خیلی خیلی کمتر دچار افت حافظه و تمرکز میشن و میزان تجمع پروتئین های مضری که باعث آلزایمر میشه به شدت کاهش پیدا میکنه و خب مغزشون خیلی خیلی سالمتر و دقیقتر کار میکنه.
خب یعنی روزی 2-3 کیلومتر دیگه
تقریبا. بله
خیلی هم سخت نیست.
نه واقعا. آره. فکر میکنم 1 ساعت تقریبا وقت بگیره حتی اگر با سرعت کم پیاده روی بکنند. عزیزم
پیاده روی خیلی لذت بخشه. من نمیدونم چرا بعضیا اینقدر ازش گریزانن. مثلا جای کار دارن حتما ماشینو باید جلوی در همون مغازه یا همون اداره که کار دارن شده دوبله سوبله چوبله پارک کنن که 4 قدم پیاده نیان. حداقل از این فرصت‌ها استفاده کنیم دیگه، هم ترافیک نمیشه هم یکم قدم میزنیم. اینم از مزایاش بود که خانم سیف اشاره کردن چقدر میتونه برای مغزتون مفید باشه.
خیلی جالب بود که به این نتیجه رسیده بودن، یعنی من داشتم مقالش رو میخوندم خیلی تأکید روی این مورد داشتن که حتی اگر کوتاه پیاده روی میکنید، تایم خیلی کمی پیاده روی میکنید، ولی منظم باشه. یعنی منظم بودن این پیاده روی، روزانه بودنش و تکرار شونده بودنش خیلی خیلی مهمتر از اون مسافتی بوده. مثلا ما دیدیم آدمهایی رو که یک روز فرضاً میرن میدوئن یا پیاده روی میکنن، بعد بقیه هفته میگن خب دیگه ما سهمیه‌مون رو پر کردیم. ولی اصلا اینجوری نیست و اون منظم بودنه واقعا محلی از اعراب داره در اینجا.
کار نیکو کردن از پر کردن است.
بله بله.
و خبر بعدی؟
خبری داریم در مورد تولد آنتیبیوتیک های جدیدی از عناصر خاکی. خیلی شنیدیم این رو که من هرچی قرص میخورم دیگه اثر نمی کنه. من هرچی مثلا آنتیبیوتیک میخورم که سرماخوردگیم خوب بشه دیگه فایده ای نداره.
مقاوم شدن.
بله مقاوم شدن.
باکتری های بدنم.
دقیقا. باکتری های مقاوم به دارو یک چیزی هست که در کل دنیا الان گریبانگیر هممون بوده و یکی از چالش های بزرگ پزشکی مدرن بوده. اما توی مجله نیچر مقاله چاپ شد، گزارشی چاپ شد که پژوهشگران موفق شدن نوع جدیدی از آنتیبیوتیک ها رو از میکروب های خاکی کشف کنن که حتی سرسخت‌ترین باکتری های مقاوم رو هم از بین میبره. خب این یک خبریه که واقعا سرصدا کرده. به تازگی روی موش‌ها تست شده و جواب خوبی رو گرفته. اهمیتش هم خب هممون میدونیم دیگه. کشف یک آنتیبیوتیک جدید واقعا شاید نجات دهنده باشه برای خیلی از درمان بیماری‌ها. به نظر من نوری در تاریکیه، چون خیلی کمک میکنه که یه سری از میکروب ها رو ما بتونیم زودتر از پا در بیاریم.
ولی یه نکته هم، حالا امروز خبرش رو میخوندم، ما در مصرف خود سرانه آنتیبیوتیک رتبه نخست جهان رو داریم. برخی از منابع علمی این رو کار کرده بودن. خب این خیلی به نظرم هشدار دهنده است، یعنی اون ماجرای مقاومت به
بله
آنتیبیوتیک احتمالا ایران شایع‌تر دیگه.
اصلا داستان همینه. 2 تا رده از داروها هستند که با مصرف بیشترشون بدن شما مقاومتر میشه. یکی داروهای آنتیبیوتیکی، یعنی داروهایی که
باکتری‌های بدن مقاومتر میشن.
کلن بدن شما سیستمش مقاومتر میشه. چون نوع داروی دومی که میخوام بگم داروهایی هستند که اصطلاحاً کشنده درد، من دارم ترجمه پین کیلر رو میگم، مسکن هستن.
مسکن.
داروهای مسکن روی اعصاب اثر میذارن که این باعث میشه عصب شما دیگه نفهمه که خب باید الان از کار بیفته، الان دیگه نباید اون پیام درد رو منتقل کنه.
این مقاومت میشه، مردم فکر میکنن خوبه، میگن خب پس مقاومتمون زیاد میشه، بخوریم.
مقاومت بعدش زیاد میشه دیگه. آره. یکی هم داروهای آنتیبیوتیک هستن، یعنی خب ما یه مقاومت جهانی داریم نوع بشر، یه مقاومت درون بدنی هم برای خودمون داریم. حالا این استفاده بیش از حد آنتیبیوتیک باعث میشه اون مقاومت درونی بدن خودمون هم بالا بره. این انگار دوبل داریم کار میکنیم و ضرر میزنیم به خودمون.
حواسمون باشه.
بله.
و دیگه
بله آقای ماهمنظر اول برنامه از یک افتخار ملی صحبت کردن من میخواستم خبرش رو بخونم. خیلی خوشحالم که تو مسابقات جهانی فرست گلوبال که یکی از جذابترین رویدادهای علمی در رده دانش آموزیه و یکی از معتبرترینشون هم هست که به موضوع روباتیک و زیست فناوری ها برمیگرده، موضوع کلیش، دانش آموزای تیم ایران تونستن 2 مدال نقره کسب بکنن در این دوره.
باریکلا.
بله، نوع مسابقه هم به این صورت هست که تیم های شرکت کننده که این دوره فکر میکنم بیش از 180 کشور شرکت کردن در این مسابقه، باید ربات هایی طراحی کنند که مشکلات انسان امروزی رو بتونه حل بکنه و خب دانش آموزان ما تونستند که 2 مدال نقره توی همچین مسابقات با این وسعت کسب بکنن و واقعا تبریک میگم بهشون.
کی بوده مربیشون؟
مربیشونم که بله روبروی بنده نشستن، خیلی خوشحالم که همکاری داریم باهاشون، آقای ماهمنظر.
بله، این شما و این آقای رضا ماهمنظر، مربی دانش آموزان افتخار آفرینمون در مسابقات جهانی. رضا جان تبریک میگم بهت.
متشکرم.
چه دستاورد مهمی.
من یکی از اعضای تیم آموزش این عزیزان بودم، یکی از اعضای کوچک این تیم، و این افتخار رو داشتم که از لحظه که بچه ها گزینش شدن، بحث زیست شناسی و زیست فناوری رو من با اونها کار میکردیم.
زنده
باد. اساتید دیگه در زمینه الکترونیک، روباتیک، مخصوصا سرپرست تیم جناب آقای حسین کرمی، که آقای محمد حسین کرمی مسئولیت بخواد، و حتی پدر محترمشون که از معلمین و اساتید محترمی در این حوزه بودن و بچه ها رو کمک کردن تا این 2 مدال نقره، یعنی 2 حوزه مختلف.
بله.
بچه ها این مدال رو کسب کردن. من این رو تبریک میگم به همه ایرانیان خوبمون، همه
علاقمندان.
این 2 حوزه که بچه ها مدال گرفتن، یکی در زمینه فناوری های نوین بوده، های تک بوده در اصل، که بچه ها تونستن از هوش مصنوعی استفاده کردن، فناوری روباتیک استفاده کردن، و موضوع دوم که بچه ها تونستن در اون زمینه مدال نقره کسب کنن، فناوری های جسورانه بوده. یعنی چی؟ یعنی در مسیر این اختراع با کمترین امکانات بتونن مؤثرترین کار رو انجام بدن. این یکی از اون مدال ها بوده که ایران تونسته این 2 مدال رو کسب بکنه، و اتفاقا تا ساعتی دیگه بچه ها فرودگاه میان و انشالله من میرم به استقبالشون، و این قول رو میدم به همه عزیزان که انشالله شب یعنی برنامه آینده، هفته آینده، ما یه ارتباطی هم با برندگان داشته باشیم و با استادشون آقای کرمی انشالله در خدمت.
خیلی عالی و چقدر خوشحال شدیم. مایه مباهات هستی شما بچه ها و گروه مربیان این تیم فوق‌العاده. اون صدات گرفته بود، پس دادا علکی نبوده دیگه، یعنی نشون داد که نتیجه‌ای داشته. یکم بیشتر داد میزدی فکر کنم نقره طلا میشد رضا.
من البته ما تو استودیوی فوتبال نبودیم، مسابقات ورزشی نبوده، ولی کن این صدا بخاطر اینکه ما معلمات دیگه هر روز بله. با صدامون سر کار داریم. ممنونم، مرسی،
زنده باشی. ما از شما ممنونیم. به افتخار آقای رضا ماهمنظر، به افتخار برای بچهای تیم دانش آموزیمون و همه مربیانشون، و به افتخار ایران.
عشق شیرینم واسه پرچم جون میدم، میمونم عشقم و به تو به دنیا نشون میدم، به هوا زندم و تو بگی میمیرم، حق تو میگیرم، ایران خوش رنگم تا آخر بی منت بی سنگ جنگم، نم نم بارون تو آهنگم، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، کجا برم کجا برم، تو سرزمین مادری منی بگو کجا برم، تاج سرم توی تاج سرم، تو که همیشه تو قلبم روشنی توی عزیز من، جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه.
22:41 چراغ رادیو تهران و برنامه امشب با موضوع نانو فناوری که هرچی ازش بیشتر میدونیم بیشتر کیف میکنیم و بیشتر افتخار میکنیم به دانشمندانمون و خوش به حال ما که چنین گامهای خوبی رو به جلو در کشورمون برداشته شده مرتبط با علم نانو. انشالله که دستاوردهاش بیشتر و بیشتر در آینده احساس بشه در زندگی روزمره عموم مردم. علیرضا سبا دوباره در کنار ما، سلام مجدد.
سلام امیدی عزیز، سلام مجدد، وقت شما بخیر.
کجایی علیرضا؟ نگفتی بخش اول.
نگفتم که خونمون نشستم اینجا زیر باد کولر.
نه زیر باد کولر.
چرا توی وضعیت واقعا باید زیر باد کولر باشم نمیدونم، ولی رو تخت خوابم نشستم راحت.
تخت خواب راحت.
آره دیگه، الان برنامه تموم بشه پتو رو بیشم رو سرم و دیگه میخوابم.
باشه، با ما باور میکنیم.
آره.
ما مبنامون صداقت شماست، ولی مثلا کسی که تازگی ها خیلی به تناسب اندامش دقت میکنه، خیلی خوشتیپتر از همیشه ما میبینیمش در معابر عمومی، به نظرم حالا نبودش میتونه یه سوالات ایجاد بکنه،
سوالات ایجاد.
ولی خیره، مطمئنم حتما خیره،
انشالله که خیره. آره. انشالله که خیره، ببینیم چی میشه انشالله. اما در بخش اول در رابطه با بحث صادرات دانش نانو یه صحبتی کردیم، تو خب البته در رابطه با بحث صادرات دانش این رو بگم، شاید دانش یک چیزی نیست که بگید داخل یک پکیج قرار میگیره، مثلا توی کیف میتونی بذاری بعد براش، یا مثلا توی جعبه بذاری براش کانتینر بگیری با کشتی مثلا بیاد از ایران بره مثلا جای دیگه ای، در حقیقت شاید اون تکنولوژیه که صادر میشه. اما دانش چطور شاید در تعبیر میشه گفت یه جورایی ژورنالیستی قضیه داره صادر میشه، دانش رو حالا شاید توی همین مصاحبه‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم اینطور میتونیم بگیم صادراتش به این شکلی که ما دیگه صرفا متخصصین داخلی خودمون بتونن متخصصین رو در کشورهای دیگه پرورش بدن و اونها رو هم در حقیقت با دانش روز و تجربه هایی که ما ایرانی ها درش به دست آوردیم آشنا بکنن. یه جورایی شاید دستاوردهامون در حوزه تدریس در حقیقت بین المللی توی این بحث شاید حالا میتونیم مورد صحبت قرارش بدیم. این نکته ای که دارم خدمتتون میگم تجربه های خانم دکتر نیکتا شاهچراغی هستش که تونستن با همراه با تیمی در حقیقت بتونن که در این زمینه اقدامات موثری رو انجام بدن. این در شمار در نشریه دانشمند شماره 17 آذر 1402 این مصاحبه منتشر شده بوده. ایشون میان از چالش هاشون میگن. خب ایشون در خانم شاهچراغی کسی بودن که در دانشگاه UTC سیدنی استرالیا تحصیلات عالی خودشون رو به اتمام گذروندن، از دانشگاه شریف هم فارغ التحصیل شده بودن و در حوزه تخصصی نانو هم مشغول در حقیقت مطالعه هستن. خب ایشون سابقه تدریس در همون در مؤسسه این سرچ که به همون دانشگاه های استرالیایی متصل هست رو داشتن، اما زمانی از طرف معاملات علمی ریاست جمهوری ازشون دعوت شده بوده که کشور برگردن و ایشون هم بعد از بازگشتشون و یک دوره پستاک یا حالا نمیدونم چی میشه پستاک اسم خاصی داریم برای
پسا دکترا دیگه،
پسا دکترا. آره، در یک دوره پسا دکترا در دانشگاه خواجه نصیر برنامه های مواد علمی رو هم ادامه دادن در این زمینه، اما خب کارهای سنتی داشتن، سواد سنتی خیلی خوبی داشتن، اما اون نکته اصلی و کار ویژه‌شون در حوزه صادرات علم بوده. برای اینکه بتونن انتقال دانش و فناوری در حقیقت ملی ما در حوزه نانو رو منتقل بکنن، یک دسته دوره‌های رو بعدن تعریف کرده بودن. ابتدا در یک کشور اتیوپی بحث آموزش رو شروع کرده بودن و با حالا بنبست‌های غیر منتظری روبرو شده بودن، اما بعد از مدتی مثلا بنبست‌های عجیب غریبش این بوده که یهو ناگهان یه کودتای اونجا شکل میگیره تا طبق مصاحبه و شاید اتفاقی که بیفته اصلا شرایط خیلی سیاسی وخیمی توی اون دوره بوده. اما دوره رو که شروع کردن، کاری که شروع کردن ول نکردن، به فیلیپین رفتند و در فیلیپین این فرآیند رو ادامه دادن. اما این فرآیند به چه شکل بوده، چه در حقیقت مقاصدی رو داشته؟ ابتدا اومده بودن یک دوره رو تعریف کرده بودن، دوره‌ای که در حقیقت این دوره آموزشی شامل برنامه‌ای می‌شده که شبیه به تقریبا ارشد تخصص ارشد ما بوده و خب حالا این رو با نظام دانشگاهی کشور فیلیپین هم هماهنگی کرد براش انجام داده بودن. بعد از این هم دیگه هم علاوه بر این که دانشجو در حقیقت تربیت می‌کردن، حتی استادهایی که از نظر علمی سطح بالایی داشتن اما ما رو متخصصانه نبودن، نزدیک بودن به در حقیقت اون حوزه، میشد به قول معروف راشون انداخت یه جورایی، به اونها یک دوره آموزشی برای اونها در حقیقت تهیه کردن و یک دوره آموزشی رو مثلا برای متخصصین حوزه صنعت که الزاما تحصیلات آکادمیک ندارن توی اون دوره طراحی کرده بودن. و اما باز هم با چالش‌های زیادی روبرو شده بودن، مثلا حالا واقعا بحث تحریم‌های علمی دانشمندان کشورمون به اینجا هم گرفته شده بوده و خب نمیتونستن شاید حالا به خاطر تحریم‌های ایالات متحده خیلی سفارتشون رو انجام بدن و حتی مثلا شاید در حوزه مثلا مالی مثلا نگاه میکنن تبادل ارز هم مثلا یکی از مشکلاتشون بوده به خاطر همون مسائل تو این اتفاقاتی که داخل این نشریه ذکر شده بوده. اما میخوام از یک دو تا مصاحبه دیگه صحبت بکنم، باز با دانشمندان و افتخار آفرینان حوزه فناوری نانومون. باز مجله دانشمند آبان 1395، یعنی 5-4-9 سال پیش. اون موقع کجا بودن شما یه امیدی؟
9 سال پیش من کجا بودم؟
آره دقیقا 9 سال پیش این مجله.
مثل شما خونمون فکر میکنم روی تخت نشسته بودم و رادیو گوش میدادم احتمالا.
رادیو گوش میدادم. آره. چه پیشرفتی شما، اون موقع رادیو گوش میدونیم بران دارین در.
نه اون موقع هم رادیو بودم ولی احتمالا برنامه نداشتم این ساعت.
من اون موقع فکر کنم کتاب کنکورامو داشت و ورق بذارم که درس خونم دانشگاه قبول شم.
خب
اما اون موقع
یادت نرفت که چی میخواستی بگی؟
نه یادم نرفته، ولی خودم اون موقع علاقه من بودم که مجله دانشمند رو هم دنبال میکردم. اما نانو درمان ها توی این مجله یه مصاحبه انجام شده با دکتر امید فرخزاد استاد دانشگاه پزشکی هاروارد که ایشون در حالا اکتشافات خودشون رو در همایشی در دانشگاه شهید بهشتی اومده بودن عنوان کرده بودن. این دانشمند ارزنده ایرانی یک فناوری رو در حقیقت آزمایش کرده بودن و در حال کار بودن اون زمان روش، که این نانو فناوری در حقیقت میتونست بیاد با فریب دستگاه ایمنی بدن دارو رو انگار شبیه یک عضو بدن، یک عضو داخلی بدن نشون بده تا توسط خود در حقیقت سیستم ایمنی بدن نابود نشه و عملا مثلا واکسن دارو رو به شکل پروتئین نشون میداد و دستگاه ایمنی بدن هم این رو میپذیرفت، اون شکل پروتئینی نشون داد دستگاه ایمنی بدن اون رو میپذیرفت و این کاربرد مهمی پژوهش مهمی بوده که ایشون در حوزه نانو درمان ها انجام داده بودن. و البته که ما برای بحث چاقی جنگ با چاقی باشگاه ورزشی و مثلا شاید حالا رژیم غذایی اینا رو انتخاب کردیم، اما آقای فرخزاد با همکارانشون یک در حقیقت روی آزمایشات رو داشتن انجام میدادن با تولید نانو ذرات که بتونند بحثای داروهای ضد چاقی رو مستقیماً به بافتای چربی انتقال بدن. حالا اون زمان که داشتن روی موش ها آزمایش میکردن، تونستن 10% از موش مبتلا به اضافه وزن رو در طول 25 روز کاهش بدن. کمکاری کردن، من بیشتر از این مقدارش هم کردم در طول مثلا یک ماه. فکر میکنم نانداروها واقعا انقدر هم نمیتونه در مقابل عزم و اراده افراد موثر باشه، اما یک در حقیقت با یک دانشمند دیگری هم باز توی این شماره صحبت شده بوده که زحمت رو در حوزه نان ذرات کشیده بودن، کارهای خیلی جالبی داشتن. و دکتر بیژن ملائکه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آقای دکتر ملائکه یک نان ذرات لیپیدی در حقیقت تولید کرده بودن که حالا حامل مواد و کلوریدهایی بوده که میتونستن لیپیدهای جامد ساخته شده باشه و کاربردهای بسیار مهمی در حوزه درمان سرطان و روش‌های اینچنینی داشته بوده، طبق این گزارش و مصاحبه‌ای که من اینجا در نشریه دانشمند در آبان 1395 می‌بینم. امیدوارم این مطلب مفید بوده باشه. من واقعا افتخار می‌کنم به اینکه می‌بینم دانشمندان ایرانی در جای جای جهان سعی میکنن که با نام ایران سعی میکنن که واقعا تنین انداز بکنن این افتخار رو و در حوزه فناوری نانو اینقدر توانمند و اندیشمندن. خدا قوت به همه دانشمنده ایران.
واقعا همینطوره. متشکرم ازت علیرضا. جات خیلی خالی، به خصوص که شیرینی هم نتونستی میل کنی دیگه، چون رضا با شیرینی اومده بود و از دست دادی.
رضا شیرینی آورده بود، اشکال نداره، ما از آقا رضا شیرینیمون رو میگیریم.
خیلی خوب گفتم اطلاع بدم یه وقت سر کلا نره دیگه، نمیشه برات نگه هم داریم، سخت میشه تا هفته آینده. متشکرم ازت علی رضا.
خیلی ممنونم از شما.
زنده باشی، خدا نگهدار. ممنونم از پیام های شما. دوستی 935 انتهای تلفن 19 نوشتن که حدود 35 سال پیش یک پزشکی که الان متاسفانه مهاجرت کرده، من ازشون درخواست کردم که یه آزمایش جهت چربی خون برام بنویسن. ایشون تو چشمم نگاه کردن و گفتن که شما چربی ندارید، و چون دید که من تعجب کردم آزمایش رو برام نوشت. وقتی جواب گرفتم دیدم که درست میگفتن. اینو در پی خبری که خانم سیف برام خوندن مرتبط با تکنولوژی که روش داره کار میشه برای اینکه کمک کنه به پزشکان از طریق چشم بتونن بیماری ها رو تشخیص بدن، در پی اون برامون فرستادن که خب ما هم اشاره کردیم یه پیشینه‌ای حتی در عرفان هم داره و چه خوب که حالا اینقدر پیشرفته داره روش کار میشه. بخش پایانی همراه با امیر صادقی.
آره، حالا اون خبر این بود سن زیستی دیگه، شما آزمایش چربی رو بدید به نظرم خیلی به سن زیستی شاید مربوط نباشه. آدم ها ممکنه بر اساس ژنتیک هم به چربی مثلا مستعدتر باشن، یعنی این نافیه اون نیست. داشتم عدد ارقام رو میدیدم در حوزه نانو، یه جنبندی داشته باشم، یه عددی اشاره کردم خودم، ولی یه عدد دیگه میخوام اشاره کنم که چند تا در واقع محصول داریم که تجاری شده. 1735 محصول داخلی داریم که توسط 401 شرکت اینها تجاری شده. بعضیاش خب داخل بازار هستن، بعضیاش هنوز به بازار عرضه نشدند، و 150 شرکت حجم فروش نانویشون بالای 100 میلیارد تومان بوده. و که اینها 93% از حجم بازار نانوی ایران رو در اختیار دارن. راجع به صادرات هم صحبتی شد، به 63 کشور تا الان محصولات داخلی ما صادر شده. عراق، ترکیه، هند، ونزوئلا، پاکستان و روسیه بودن که بیشترین سهم رو داشتن و بیش از 70% این صادرات به همین کشورهایی که نام بردم اختصاص داشته و این ناشی از پیشرفت ما در حوزه نانوه. یه سوالی هم یکی از فکرم شنوندگان کرده بود که اون 10 کشوری که میگیم در واقع بیشتر مقالات رو تولید میکنن کدوم کشورها هستن، گفتم یه اشاره هم به اون بکنم. در سال در واقع از ابتدای سال 2025 میلادی تا به الان آماری که وجود داره، خب رتبه اول خیلی قابل حدسه که چین هست با توجه به جمعیت پژوهشگران و موضوع مهمی که در روش کار میشه، رتبه اول رو داره با اختلاف و طی سالیان پیش هم به همین شکل بوده. کشور دوم کشور هند هست، کشور سوم ایالات متحده هست، کشور چهارم عربستان سعودی هست. حالا شاید سوال پیش بیاد عربستان سعودی مثلا مقاله داستان چیه اینها، دیدید تو این ورزش ها مثلا زیاد دیدیم دیگه، یه سری مثلا آفریقایی اصلا یا یه کشور دیگه این کشورهای حوزه خلیج فارس اینا رو میخرن به اون نام، مثلا به نام اون کشور مسابقه میدن.
بله.
آره، ولی تو حوزه علمی هم عربستان سعودی از این کار میکنه، یعنی دانشمندی هست که واقعا عنوان خودش رو انگار میفروشه و مثلا من در جای دیگه اصلا ساکن هستم ولی مثلا اسمم به نام اونها در مقالات میاد، به نام اون کشور میاد. پدیده عجیب غریبی اصلا بی‌معنیه، ولی این اتفاق داره میفته به علت اینکه در واقع این رو نشون بدن که ما هم سهمی داریم در این عرصه. ولی خب مثل همون ورزشه، این سهم خیلی شاید واقعی نباشه، یعنی مبتنی بر هم این در واقع رفتار کره جنوبی. و الان رتبه ششم رو ایران داره در حال حاضر در سال 2025 و رتبه بسیار قابل قبولی. امیدوارم که با ادامه تلاش‌های دانشمندان در این زمینه حتی رتبه‌مون بالاتر هم برسه.
امیدواری. متشکرم از تو امین صادقی عزیز، سپاس از همه همکارانم در تهیه و تولید برنامه چرا. خدا رو شکر که هر بار از علم حرف میزنیم میتونیم خیلی امیدوار باشیم به آینده کشورمون با خبرهایی که به گوشمون میرسه. سپاس که چراغ رو شنیدید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی و تندرستی انشاءالله. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو تهران استفاده برده باشید. به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای بهرام مددی، تهیه کننده خوب و پیشکسوتمون، جناب آقای مهندس معین خانی‌زاده، صدا بردار خوب و دوست داشتنیمون، و بنده فرهاد ناصح گوینده این بخش، تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوع و ترانه‌ها. 3094 شماره پیامک برنامه ما هست. ان شاء الله ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. اما برنامه‌ای رو که در ادامه خواهید شنید عنوانش هست کلاه فرنگی، با هم شنونده برنامه خواهیم بود.
هیچ فراموش نمی کنم امروز این باشگاه نوشته بودن یه طرف برود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم برود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آنچی از حاکمیت به